بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دومین شرط از شرایط، شرط صحیح توی مکاسب، عنوان بحث اینه، باید شرط سائغ فی نفسه باشد، یعنی شرط باید جایز باشه. اگر شرطی جایز نبود، این شرط باطل. شیخ انصاری مثال زده و فرموده که مثلا شرط این که انگور را شراب کنند، اینجور شرطی حرامه و اینجور شرطی فاسده. شرط باید جایز باشد، مثل شرط جعل العنب خمرن نباشد. و بعدم شیخ انصاری استدلال کرده بر این شرط به المؤمنون عند شروطهم، که المؤمنون عند شروطهم میگوید مؤمنین نزد شرطشون هستن شرطی که جایز باشه، چون دنبالش فرموده که الا شرطن حرم حلالن او حرم حلالن. این فرمایش شیخ، بلکن اولی مطلبی که به ذهن میاد اینه که این شرط دوم با شرط چهارم چه فرقی داره. دومین شرط اینه که شرط باید جایز باشه، شرط چهارم هم اینه که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشد. این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ خیلی ها از حواشی مکاسب گرفته و حتی مثلا امام یا آیت الله خویی یا مرحوم سید صاحب عروه، اینها فرمودن که فرقی بین این دوتا مطلب نیست. به هر حال شرط باید جایز باشه، یعنی خلاف کتاب و سنت نباشه. وقتی هم که میگیم شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، یعنی که شرط باید جایز باشد. وجهی نداره که شیخ انصاری یه مرتبه به عنوان شرط دوم، یه مرتبه به عنوان شرط چهارم. یک بار فرموده شرط باید جایز باشد، یک بار فرموده شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشد. چرا؟ نه اون که میگیم که شرط خلاف کتاب و سنت نباشه، یعنی خلاف شرع نباشه، منش اینه دیگه. بلکن حالا یه چند تا فرق من عرض میکنم. اولا احتمال این هست که شیخ انصاری وقتی میفرماید شرط باید جایز باشد، اینجا خود شرط کردن رو می‌فرماید، یعنی این شرط کردن مجاز باشه. اون موقعی که می‌فرماید شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، یعنی شرط به معنی مشروط، یعنی اون عمل یا اون فعلی که شرط شده خلاف کتاب و سنت نباشد. یه وقت مثلا اینجوری میگیم، ما میگیم شرط باید مثل خیاطی باشه، که خود این فعل خیاطی یه کار حلالی، این میشه شرط چهارم. خیاطی چیزیه که خلاف کتاب و سنت نیست. اما یه مرتبه شرط اینا، فرض کنید اگر یه کسی پدرش بهش گفته من راضی نیستم شما با کسی شرط ببندی، اینجا اصلا نفس شرط کردن حرامه. کار نداریم به این که اون عمل چه عملیه، یعنی همین که میگوید اینو فروختم به شرط فلان، این به شرط هر چه بگوید میشه حرام، ولو اینکه آب خوردن باشه یا خیاطی کردن باشه. یعنی یه وقت خود شرط حرامه، مثل اینجایی که پدرش میگه من راضی نیستم، یه مرتبه شرط کردن حلاله، مشروطه باید ببینیم حلاله یا حرام. چرا؟ خامی اینجا این معلومه که کسی که نمیتونه انگور شراب بکنه اون فعل خداست، ولی همین این که این حرف را بگوید خود این گفتن میگیم حرامه. جعل العنب خمرن یعنی این که بگوید که یه حرامی رو من میخوام انجام بدم، خود این کسی میگه من میخوام این حرام رو انجام بدهم، مثل اینه که مثلا شرط میکنه قول میده که نماز نخونه، این خود این قول، این قول، این شرط حرامه، چه که نمازشو بخونه چه نخونه. بله بله، حالا خب شیخ که اینا نفرموده، فقط شیخ فرموده یکی این که شرط باید جایز باشه، یکی این که خلاف و کتاب و سنت نباشه. حرف زد اینه که این دوتا چه فرقی میکنه که شیخ فرموده. من عرض کردم یه احتمال این که اینجا شرط را میگوید با اونجا مشروط، هیچی دلیل نداره، فقط همین که میگم تو کلام شیخ تکرار نباشه اینجوری فرق میذارم بین این دوتا. احتمال دیگر اینه که شاید مرحوم شیخ میخواد فرق بگذاره بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. یه وقت یک معامله رو میگوییم حرام است، یعنی گناه داره این معامله، مثل این که مثلا کسی دروغ داره میگه تو معامله، میگه اینو به این قیمت خریدم اینقدر میفروشم، در حالی که داره دروغ میگه. اینجا این معامله حرام است تکلیفاً، یا مثلا بیع وقتا ندا حرام است تکلیفاً. یه مرتبه هم یک معامله حرام است بزعن، یعنی بی باطله. مثلا کسی با بچه معامله میکنه، گناه که نکرده اما خرید و فروش باطله. احتمال داره که شیخ تو شرط دوم میگوید که شرط باید سائغ باشد، جایز باشد، یعنی جواز تکلیفی. و تو شرط چهارم که میفرماید شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشد، مرادش حرمت وضعیه. یعنی اینجا میگه این شرط کردن گناه نداشته باشه، بعدم میگوید که این شرط کردن باید باطل نباشد، خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی اینکه اثر داشته باشه باطل نباشه. دومی میشه شرط تکلیفی، چهارمی میشود شرط وضعی. اینم احتمال دوم. خود شکلی بله داره فعلا بحث درباره شرایط صحت شرط. یکی از شرایط میگیم تکلیف، یکی هم میگوییم وضع. بعد میگیم توی احکام شرط، تو احکام شرط وقت اونجا این بحث پیش میاد که شرطی که تکلیفاً حرامه چه حکمی داره، شرطی که وضعاً حرامه چه حکمی داره. این دو تا فرق بین اینا، هنوز میشه فرقهای دیگری بین این دو بحث پیدا کرد. بلکه شیخ انصاری برای اثبات این شرط دوم استناد کرده به حدیث المؤمنون عند شروطهم. در شرط چهارم هم باز استناد کرده به همین دلیل. یعنی دلیل شرط چهارم هم همین حدیث المؤمنون عند شروطهم. شاید کسی بگه وحدت دلیل کاشفه از وحدت مدعاست، چون دلیل هر دو تا یه چیزه، معلوم شه در هر دو جا هم یک مدعا داشتیم. بلکن اینم جوابش اینه که وحدت دلیل دلیل بر وحدت مدعا نیست. شاید کسی بگوید از خود المؤمنون عند شروطهم شرط دوم فهمیده میشه، از استثناء حدیث الا شرطن خالفه از او شرط چهارم فهمیده میشه. یعنی حدیث یه صدر داره و یک ذیل، از صدر شرط دومو میفهمیم، از ذیلش شرط چهارمو میفهمیم. به هر حال اینو حالا توجیهات راجع به فرمایش شیخ، بلکن ظاهر مطلب نگه ما فرض کنیم ما میخواستیم مکاسب بنویسیم، شاید اینجوری نمینوشتیم که شرط دوم و چهارم و دو چیز قرار بدیم. حالا اینا توجیهات برای فرمایش شیخ، ولی جدای از این توجیهات همین بهترش اینه که بگوییم یک شرط داره، اونم این که خلاف کتاب و سنت نباشد. این تا اینجا راجع به شرط دوم. و اما شرط سوم، شرط سوم اینه که مرحوم شیخ فرموده سومین شرط صحت شرط آن است که غرض عقلایی معتد به نوعی، غرض معتد به نوعی به شرط باشه. غرض شخصی اولا ملاک نیست، ثانیاً هم باید غرض معتد به عقلایی باشد. مثلا فرض کنید اگر کسی دو تا سنگ یک کیلویی داره، میوه میفروشه، یه مشتری بیاد بگه یک کیلو میوه میخوام به شرط اینکه با این سنگ وزن کنی نه با اون سنگ. خب دو تا سنگی که هر دو وزنشونم یکیه تفاوتی نمی کنه، اینجا شرط کردن این که با این باشد نه با اون باطله. یا این که اگر کسی یک غرض شخصی داره که عرف و نوع مردم اون غرض رو ندارند، یعنی غرض شخصی هست اما غرض نوعی نیست. به عبارت دیگر اگر یک شرطی مالیت در مبیع را افزایش میدهد، اینجور شرطی صحیحه. ولی اگر یک شرطیه که مالیت شیء رو کم و زیاد نمی کند، این که مثلا با این سنگ بکشند یا با اون سنگ، مالیتی کم و زیاد نمیشه. مثلا بگیم بی باطله، یا مثلا کسی بگی که این میوه رو میخرم به شرط این که مال این باغ باشه نه مال اون باغ، این باغ و اون باغ مالیتش تفاوتی نمیکنه. نه عموم ملاکه، مالیت نوع. بله بله، یعنی بله اتفاقا علامه هلی همین مثال رو زده، حالا نه این مثال شما را، ولی این مثال زده، اگر کسی یه عبدی را بخرد به شرط این که این عبد بی سواد باشه، یعنی اصلا شرط بکنه که بی سواد باشه، یا کسی عبدی را بخره به شرط این که این عبد کافر باشد، هدفشم اینه که اگر عبدی بخرم که مسلمون باشه، مسلمون باید هر روز بره نمازشو بخونه، اما اگر کافر باشه نماز نمیخواد بخونه، بیشتر کار میکنه. این الان یه غرض شخصیه، نوع مردم اینجور غرضی ندارن، ولی این غرض رو داره. اینجور بیعی صحیحه یا باطله؟ علامه هلی تو همین مثال ها اینجوری فرموده، اگر شرط کرد که عبد کافر باشد، این یک غرض شخصیست، احتمال داره بگیم که بیع صحیحه، احتمال داره بگیم باطله. دلیل این که بگیم که بیع باطله اینه که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، کسی بخواد عبد کافر را ترجیح بدهد بر عبد مسلمان، معنیش اینه که یعنی یه چیزی را بر اسلام ترجیح داده، و الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام بر هر چیزی ترجیح داره. دلیل این که کسی هم بگوید که بیعش صحیحه اینه که خب این یک غرض شخصیست، اینجور شرطی شرط صفحی صفیحانه نیست. به هر حالی میگه عبدی که کافر باشه سر ظهرم کار میکنه، اونی که مسلمانه میخواد نماز بخونه، این شرط صفیحانه نیست، و شرطی که صفیحانه نبود اون شرط صحیحه. مالیت مبیع هم بیشتر میشه، به خاطر اینکه عبدی که بیشتر کار میکنه قیمتش بیشتر از اون یکی کمتر کار میکنه. اینا را علامه هلی فرموده. چرا؟ خود شما مثال ختنه رو زدید، منم همین رو اینجوری عرض کردم. مثال شما باز مثلا فرسون که عبدی که میخواد مکه برود یا نرود، اگه ختنه نشده نمیشه مکه بره، اما اگه ختنه شده باشه میتونه بره. خب این نکته رو مولا عرض بکنم تا بعد. تو معاملات صفحی باید فرق بگذاریم بین این که یک معامله ای خود معامله صفیحانه است، یا معامله ای که فاعل اون معامله صفیح است، نه اینکه معامله صفیحانه است. یعنی یه وقت بایه و مشتری صفیحند، یه وقت بایه و مشتری صفیح نیستند، کارشون کار صفیحانه است. اونی که دلیل داریم بر این که معاملش باطله اینه که بایه و مشتری صفیح باشند، اما اگر که بایه و مشتری صفیح نبودند اما معامله صفیحانه بود، این معلوم نیست بیعش باطل باشه. شاید اینجور بیعی صحیح هست چون بایه و مشتری عاقلند، گرچه کارشون کار عاقلانه این نیست. آره دیگه سر میزنه دیگه. نه یک کسی مثلا داره با ریشش بازی میکنه، این عاقله یا سفیهه؟ کار سفیهان است ولی آدم که عاقله. یعنی تلازم بین اینا نیست. بعضی هم گفتن که بعضی هم مثل شیخ انصاری فرمودن که ما باید عمل مسلمان را حمله بر صحت بکنیم وقتی که داریم بحث میکنیم از این که شرط باید غرض عقلایی بش باشد. اگر شک داریم که این شرط غرض عقلایی بش تعلق گرفته یا غرض عقلایی نداره، باید این عمل را حمله بر صحت کنیم، بگیم انشاءالله غرض عقلایی داره. وقتی غرض عقلایی داره شرط و معامله صحیحه. اگر یقین دارید که این کار غیر عقلایی است و غرضی توش نیست، میگیم شرط باطله. اما اگر شک داریم که غرض عقلایی دارد یا ندارد، حمله بر صحت میگه که غرض عقلایی دارد. اونجایی هم که مثلا شرط میکنه که این عبد ختنه شده باشه یا ختنه نشده باشه، عالم باشه یا جاهل باشه، مؤمن باشه یا کافر باشه، اگر شک داریم که غرض عقلایی دارد یا ندارد، حمله بر صحت باید بکنیم بگیم که دارد. اینا فرمایشات شیخ انصاری. آیت الله خویی رضوان الله علیه چند تو اشکال کرده به شیخ. اولین اشکالش اینه که این حمله بر صحت اصلا جاش اینجا نیست و فرموده این خیلی عجیبه که شیخ چرا اینجوری داره استدلال میکنه. علتش اینه که حمله بر صحت، فرمایش های خویی رو عرض میکنم، حمله بر صحت معنیش این نیست که یعنی هر عملی رو که شک دارید که صحیح هست یا فاسد است حمله بر صحیحش بکنید و آثار صحیح رو بار بکنید، معنیش این نیست. ایشون مثال زده، فرموده مثلا فرض کنید یه آقایی داشت می اومد روبروی من، منم دیدم لبش تکون خورد، اما حالا که لبش تکون خورد شک میکنم که به من فحش داد یا به من سلام کرد، شک دارم بین این دو، فحش داد یا سلام کرد. میشه بگوییم عمل مسلمان و حمله بر صحت بکنیم انشاءالله که سلام کرده، اگر که سلام کرده جوابش هم واجبه. اینجوری که نیست. آی خویی فرموده احدی اینجوری نمیگوید، حد اکثر اینها عمل مسلمان را حمله بر صحت می کنند، یعنی میگن فحش نداده، اما نه اینکه یعنی سلام کرده، بلذا جواب سلام واجب نیست. در ما نحن فی هم اگر یک کسی یه شرطی کرده، نمیدونم غرض عقلایی دارد یا غرض عقلایی ندارد، حمله بر صحت معنیش نیست که یعنی بگیم غرض عقلایی داره. حمله بر صحت معنیش این است انشاءالله که این شرطی که کرده نمیخواسته کار خلاف شرع انجام بده، نه اینکه معنیش اینه که یعنی انشاءالله غرض داشته است و غرضش هم صحیحه. شاهدش اینه که آدم عاقل یا آدم متدین کارهای لهوی فراوان انجام میدهد و هیچ وقت نمیگن عمل مسلمان و حمله بر صحت کنید، یعنی بگید کارش لهو نیست، کارش لغو نیست، عبث نیست. مثلا فرض کنید که یا آقای یه کاغذی رو گرفت پاره کرد، یا یه آقای با ریشش یا با تسبیح داره بازی میکنه. حمله فعل مسلمان بر صحیح آیا معنیش اینه که یعنی حالی که با ریشش بازی میکنه بگیم انشاءالله یه قرض و غلایی داره؟ این حمله فعل مسلمان بر صحیح اصلیه که جزء قواعد فقهی است و قواعد فقهی مثبتاتش حجت هست، حجته ها، یعنی همه لوازمش رو باید بپذیریم، در حالی که اینجا نمیشه بپذیریم. اینجا من نمیتونم بگم که کسی که یک کاغذی رو پاره کرد انشاءالله یه قرض عقلایی داشته است و عقلا هم این کاغذ رو پاره میکردن، نه، حالا بازش میامده کاغذ رو پاره کرده. چرا؟ یک کسی دید دو نفر دارن میخندند، بعد اینم بنا کرد بخنده. یکی بهش گفت بابا تو بر چی میخندی؟ تو که چیزی نشنیدی؟ گفت خب من دیدم دوتا آدم عاقل وقتی دارن میخندن حتما یه علتی داشته دیگه، منم خندیدم. اینجور که نمیشه بگی. این آوردیم حدیث امام حسن عسکری علیه السلام، زع امر اخیک علی احسنه، گفتن طبق این حدیثیه زع امر اخیک علی احسنه، آیا این که گفته حالا بیا باریش من بازی کن قرضی داشته یا نه؟ انشاءالله داشته. خب این حالا فرمایش های خوی باز آیت الله خویی اینو فرموده که اگر کسی شک داره که یک شرطی صحیح هست و قرض عقلایی دارد یا قرض عقلایی ندارد، اگر تمسک بکنیم به حدیث المؤمنون عند شروطهم و بگوییم این حدیث میگوید چنین شرطی صحیحه، معنای این کلام اینه که یعنی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه، و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه هم اجماعا باطله، در حالی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در ما نحنوفی اینجوری استدلال کرده که هر وقت شک دارید که این شرط عقلایی است یا عقلایی نیست، بگید چون پیغمبر فرموده المؤمنون عند شروطهم، و پیغمبر وقتی میگه المؤمنون عند شروطهم یعنی شرط ها عقلایی هند، یعنی شرطها غرض معتنابه دارند و مورد تأییدند، این می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل و مسلم باطل. این فرمایش آیت الله خویی. ولیکن جواب فرمایششون اینه که اما اون حدیثی که می فرماید زع امر اخی که علا احسنه، این حدیث مصادیق و موارد متعدد داره. گاهی یک عمل مردد است بین دو چیز، مثلا صحیح و فاسد، دیگه شق سومی نداره. مثلا یه عقدی خونده شده یا صحیح یا فاسد. اینجا حدیث میگوید که زع امر اخی که علا احسنه، احسنه یعنی که بگو صحیح فاسد نیست. اما اگر که یک عملی یک فعلی سه تا مصداق داشت، مردد بین سه چیز بود، مثلا یک چیزی غرض عقلایی دارد، یک صورت میدانم غرض عقلایی ندارد، یه مرتبه لا به شرط خالیه، مثلا بایه و مشتری یه شرطی کردند، یه مرتبه این شرط میدونم تو مالیت مبیع دخالت دارد، یه صورت، یه مرتبه میدونم این شرط دخالت داره در کم کردن مالیت، یعنی نه تنها مالو افزایش نمیده بلکه قیمتشو میاره پایین، یه مرتبه هم یه شرطیه که نه قیمتو بالا میبره نه پایین میاره. توی این قسم سوم زع امر اخی که علا احسنه، این احسن افعل و تفضیل نیست و معنیش این نیست که بر بهترینش حمل کن. این زع امر اخی که علا احسنه یعنی کار برادرت رو بر فاسد حمل نکن. بله نه 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 نه، این احسنه مثل اون آیه مربوط به ارثا اولا، چرا حدیث اخلاقیه، ولی چون برحال این حدیث این قاعده حمل فعل مسلمان بر صحیح هم همه اخلاقی هم فقهی به خاطر میاد. بله بله بله، تو عروت الوثقای سیدم فرموده، تو نهج البلاغه نمیدونم ولی میدونم حدیثش از امام حسن عسکری علیه السلام، این تعبیر نمیدونم، قیمت و کل امرئ ما یحسن و اونجوری هست تو نهج البلاغه، ولی اونجا احسان و احسن به معنی علمه نه به معنی کار خوب. خب پس تو قسم اول احسن یعنی چیزی که دارای اثر عقلایی است، اما تو قسم دوم احسن یعنی چیزی که فاسد نباشد، ولی نه یعنی که صحیح باشد. این نکته اول. اون نکته دوم فرمایش‌های خویی رو حالا اونو چون طول میکشه میذارم برای فردا، اون بحث تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه رو، فقط این نکته رو حالا عرض بکنم. نکته دیگر درباره فرمایش‌های خویی اینه که اون چه که ما دلیل داریم اینه که بیع باید عقلایی باشه، اما دلیلی نداریم بر این که باید شرط در بیع عقلایی باشه. اگر یه معامله احمقانه است میگیم باطله، اما اگر که یک معامله احمقانه نیست اما شرطی کردن که احمقانه هست، اینجا دلیل نداریم که معامله باطل باشه. حتی اگرچه رضایت به بیع منوط و مشروط به این شرط باشه، تو روایات هم هیچ دلیلی نیامده بر این که شرط باید دارای غرض و عقلایی باشد. بنابراین اشکال نداره که اگر یه شرطی کردن که این شرط غرض و عقلایی نداره، مثل همین که باید عبد کافر باشه، کسی اصلا عبدو به همین شرط میخره. الانم تو بازار از اینجور کارا مردم میکنند، یعنی یه کسی یه چیزی رو میفروشه با یه شرطی که اون شرط اصلا عقلایی نیست، مردم هم میپذیرند. اینجور کارا طوری نیست، معامله احمقانه نمیشود، شرط معامله احمقانه است، معامله صحیحه، چون دلیلی بر بطلان نداره. بله بله دیگه به شیخم برمیگرده. فقط میمونه اون مسئله که گفتم، اینجا تمسک به دلیل در شبهه مصداقی است یا نه. اینجا فردا میگم که وقت یه تفاوتی هست بین فرمایش شیخ و فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه. یعنی مؤمن و غیر مؤمن که فرقی نمی کنه. بله همین. یعنی الانم ما نمیگیم که یعنی ایمان دخالت داره. این که مثلا تو عرف مردم میگن مرد سو قولش،